خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله القلی العظیم و صل الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب تو جلسه قبل یه سری مطالب و خدمت ما عرض کردیم اما نرسید که کامل بگیمش. یکی از مطالبی بود که برنامه‌ریزی داشته باشید، اونم به شیوه سیر محوری، برنامه روزانه و هفتگی و ماهانه و سالانه. خب شما انشاءالله وقتی وارد هر علمی که شدید ببینید هر کتابی چه میزان وقت میخواد براش بذارید. همون جوری که تو جلسات قبلم خدمتون رو عرض کردم، سه جور ما میتونیم یک کتاب رو تحصیل کنیم. یکی این که بیایم به واسطه استاد باشه، استاد حضوری. دوم صوت باشه و سوم استفاده کردن از شرحه، که اصلا مضره. استفاده از شرح ها واقعا مضره، مخصوصا زمان فعلی ما. این شعرهای فارسی که نوشته شده، همون ترجمه های فارسی که نوشته شده، حال نمیدونم من باب جنبه مالیش اینا رو می نویسن یا خیلی جانب های دیگه داره، ولی واقعا اینا مضر رو بره حوزه علمی هست.
یعنی حتی شرح عربی؟
نه، شرح عربی اصلا کلا شعر مضره. خب شعر مضره، شعر تو مرحله اول فراگیری مضره. تو وقتی میخوای مطلب رو یاد بگیری، با سعی کنی ببین استاد چی میگه، با خود متن در بیفتی شما. یعنی اصلا آقا چجوری میخواد حرف بزنه، چجوری مطلبی رو ارائه میده. اگر برای فهمیدن هر حرف این آقا مثلا مصنف کتاب بخوای رجوع کنی، ببینی از فهم دیگران استفاده کنید، خب این نمیتونه حرف این آقا رو خوب بفهمید. سعی کنید سر کلاس یه مرتبه بیایید، اون توضیح میده استاد، یا صوتی یه مرتبه توضیح میده، اکتفا کنید به اون صوتی. حالا یه جایی دیدید واقعا دیگه حل نمیشه، و زمان برید سراغ شرح. اون اول شرح عربی، بعد حل نشه شرح فارسی. نگاه کنید شرح های فارسی ها، ما بحثمون سر فارسی و عربی بودنش نیست، حالا تو حدودی مفید هست که عربی باشه، بازم به نسبت خودش فایده‌ای رو داره. اما شعرهایی که به صورت فارسی نوشته شده بعضن به درد نمیخوره. حالا تو چه در زمینه فقه بگیریم، اصول بگیریم، یا ادبیات بگیریم، اینا اصلا بعضن به درد. شعر فارسی مثلا بر فلان کتاب نوشته شده پر از غلط، مفید که نیست، مضر هست. درست؟
بله.
ما حتی اون فایده زمینیش هم که گفتیم گاهی از مواقع رجوع کنیم به کتاب، و از مواقع نتیجه عکس آدم میگیره. ممکنه به کتاب که رجوع میکنیم مجهولات بیشتر میشه.
استاد مثلا خود عرفیه ابن مالک، خب این کتاب بحث مرزی شرح این عرفیه است، آیا یعنی این شرح هم باز مضر؟
نه، نگاه کن یه چیزی باشه میگم. من میگم شهر یه موقع شهر زدن، یه موقع شهر زدن، یه موقع شهر خوندنه. میگم شما وقتی میخوای حرف یه نفر رو بفهمید، اگر میشه از غیر شهر بفهمی، سعی کنید از اون استفاده کنید. رسول نگاه، یکی از چیزایی که شما انشاءالله در مسیر علم آموزی با داشته باشین، با بتونید کتاب درس بدید. خب
بله،
تدریس خیلی مهمه. من عقیدم بر اینه هر کسی توی علمی مثلا وارد فضای سومی کتاب اون علم شد، سعی کنه از اولی درس بده. حالا میخواد سنش کم باشه یا زیاد باشه، میخواد پایش کم باشه یا زیاد باشه، سعی کنی درس بده. از همون ابتدای طلبگی شاید داشته باشید، درس بده. چیزی که بلدید به کسی دیگه بگید. حالا مقدمات داره قبلش همشه، حالا میگم قبلش با چی کار کنید. خب برای تدریس، کسی که یک کتاب رو نفهمد نمیتواند بفهمونه. برای فهمیدن بهتر کتاب، اینه که آدم خود کتاب رو اول بخونه. اگر ما این رویه رو طی نکنیم تو کتاب‌های بالاتر که میریم دیگه ذهن ما عادت میکنه برای فهمیدن هر کتاب با شهر باشه، دیگه نمیاد خودش رو درگیر متن بکنه. درسته؟
بله.
ما خیلی کتاب‌ها داریم که شهر نداره، خیلی زیاد. مثلا همین تو کتب لغت که وارد میشید، خب نسبت سنجی که بخوایم بکنیم چند تا کتاب لغت فارسی داریم، چند تا عربی داریم؟ میزان عربی خیلی زیادتره. یه کسی بخواد مثلا عدعین خلیل رو بفهمه، جمهرات اللغه مثلا ابن درید رو بفهمه، مقایس اللغه ابن فارس رو بفهمه، مثلا سحا اللغه جوهری رو بفهمه، لسان العرب ابن منظور رو بفهمه، تاج العروس رو بفهمه، دیگه نمیدونم مصباح المنیر فیومی، همین رو بخواد بفهمه که شر نداره. رسول؟
بله.
اینا با خودت بفهمه. طرف عادت که دائما به ارمنجه رجوع کنه به کتاب فارسی بود. به خاطر همین من توصیه میکنم شر استفاده نشه، خودتون رو درگیر متن کنید تو مرحله مفید ها. شما الان درگیر متن سیوتی میشید، نتیجهش تو درس خارج ظاهر میشه، تو کفایه ظاهر میشه
برای فهم مطالب.
بله بله، خیلی مهمه که انسان وقتی یه کتاب، چون خودتون وقتی بتونید یه مفهوم رو از متن‌های مختلف بیرون بیارید، یه مفاهیم مختلف رو از متن‌های مختلف بیرون بیارید، این خیلی بهتون کمک میکنه در آینده. تا بیاییم مثلا بخواییم سیوتی رو بخونیم، چند تا شعر فارسی بیاریم کنارش. آقا این متن سیوتیه، کسی نمیگه متن سیوتی الان این متن سیوتی متن غیر مفیدیه. درگیری شما امروز با متن سیوتی فردا روزی در کفایه ظاهر میشه اثرش.
یعنی کفایه از نظر سختی متن.
بله، متنش متن چیزی نیست، یعنی مثل کتاب اصولی دیگه نیست. متنی که با خودتون درگیر کنیم اون متنه. شاید جایی سیوتی داره سختر از اونا باشه، ولی باید آدم درگیر. یکی از مجتهدین میگفت اینو، میگفت بعضی از این مطالب رو ما صبح مقایسه میکردیم، بعد از اون یادم میرفت. این شاید داری مرحوم های گلپایگانی هم میگفت، میگفت صبح مقایسه میکردیم زور، بعد از اون یادم میرفت. آقا نمیخواد بگه که چیز درست، میخواد بگه که نیاز به کار داره، خواست به ما بفهمه که نیاز به کار داره. نه که سخته، ما سخت نداریم. اگر هر علمی رو از شیوه خودش به روش خودش تقدیم و تأخیر درست، یعنی بفهمید دقیقا این کتاب الان من باید این کتاب بخونم، اگر بخوام به اون شیوه بریم جلو ما سخت نداریم. رسول
بله.
اگر امروز خودتون درگیر متنایی مثل مغنی کنید، سیوتی کنید، الفاظش رو بفهمید، شعرها رو خودتون به دست برید، فردا روزی اثری ظاهر میشه دیگه تو کتابای دیگه. خب اونجا مثلا وارد کتاب کفایه که شدید، حالا مثلا این کفایه مثلا 100 تا حاشیه داره مثلا میگم، خب این حاشیه ها همش با بخواد بفهمید با براتون شعر بیارن، اینه که شعر نداره، این خودش حاشیه است، حاشیه کتاب دیگه شده. تو مکاسب میریدم، تو رسائل میریدم، جور تو کتابای لغت. کسی که نمیتونه خودش رو درگیر متن بکنه از تمام کتب لغت استفاده المنجدی میکنه، نمیتونه استفاده از صحاب لغه کنه، نمیتونه استفاده از العین خلیل بکنه. درست؟ الا در همون حدی که المنجد گفته. چرا؟ چون روز اول خودش رو درگیر متن نکرد. با خودتون درگیر متن کنید. خب الان پس یه برنامه هفتگی باید باشه، یه برنامه ماهانه. برنامه مثلا شما میخواید یه کتاب رو بخونید، آقا میگه امسال، مثلا امسال 12 ماه ما داریم، توی 12 ماه من با 3 کتاب تو علم نحو بخونم. کتاب اولی مثلا 3 ماه میبره، کتاب بعدی مثلا چند ماه میبره، مثلا 4 ماه میبره، کتاب بعدی همینطور. باید دقیقا ماهانه برنامه‌ریزی داشته باشید. شما باید بتونید سر 3 ماه مثلا فلان کتاب رو تمام کرده باشید. با روشان، روشان بسیار مهمه. به همین خاطر قبلش میگم شما فضا شناسی کنید. که منبع شناسی کنید. شما بدون هر کتابی در چه جایگاهی از علمه، همون دیدی که شما میاد نحو مقدماتی رو میخونی با همون دید وارد هدایت نشو، با دیدت تو ارتقا بدی. وارد کتاب صمدی به چه هدف میخوای وارد صمدی بشی؟ سعی کن به اون هدفی که ابتدا وارد میشید ظرف اون چند ماه بهش برسید. آقا نگاه کنید، کتابهایی که میخوای تو این ماه بخونید خواندنش مهم نیست، بهره وری شما از اون کتاب مهمه. تو اینکه ببین آقا شما چقدر میتونید از اون کتاب بهره ببرید. الان وارد صمدیه شدید، خب مطالب صمدی انصافا مطالب بعضی مطالبش خیلی دقیقه، شاید حالا متنش رو کار نداریم، یه مطالب بسیار دقیقه داره، خب شما بتونید مطالبش رو مسلط بشید. حالا هدایه همچنین این بحثا به هر حال به نسبت مهمه که ما بدونیم هر کتابی به هر حال چه جایگاهی رو داره، منابع کتاب که باید اطراف این کتاب بخونیم چی باشه. اصلا نگاه، من مثال براتون بزنم. شما وقتی وارد کتاب هدایه میشیم، متنهایی که مشابه هدایه باشه، تو مسیر هدایه باشه، متنهایی مثل مثلا جامی تو این شیوه ها، یعنی کسانی که اطراف حرفای ابن حاجه برف زده باشن، مثلا شرح رزی، مثلا جامی، یا بعض از کتب دیگه، مثلا ابن یعیش، حالا تو بودی وقتی وارد صمدی میشید، مثلا یک کسانی مثل مرحوم مدرس افغانی، مثل مرحوم سیدعلی خان کبیر، حدایق الندیه سیدعلی خان کبیر، یا کتاب مرحوم مدرس افغانی، یا بعض از آقایون دیگه، وقتی وارد سیوتی میشید، مثلا فضای مثلا خود ابن مالک، شعرهایی که بر حرفی ابن مالک نوشته شده، مثلا با حاشیه سبان آشنا میشه، با عشمونی نمیخوام تخصص اینو بحث داره، مثلا حاشیه ما باید یه بحثی بدیم توی فضای حاشیه سبان بشناسیم. حالا ما سعی میکنیم شاید توی تدریسه کردیم بر کتاب کسیم اون کتاب توضیح بدیم. حاشیه سبان نیاز به توضیح داره که اصلا حاشیه سبان چیه، سبان کی بوده، شرح بر چی زده، شرح بر عشمونی زده، عشمونی مطالبش از کجا برده بوده. بعد مثلا با فضای حاشیه سبان، با فضای مثلا حاشیه خزری، با فضای ابن عقیل، مثلا با این فضا آشنا میشید. وقتی وارد مغنی میشید، با فضای مثل یک کسی مثل دمامینی، مثل شمونی، این چه خدمت رو عرض کنم، برای با اینا آشنا میشید، با دستوقی آراتون دادید. بعد میاد نتیجه گیری که میکنید توی سیر شما، وقتی کسی منبع شناسی خوبی داشته باشه، میبینید آقا یه دور کامل رو طی کرده توی 3 سال. اون کسی که منبع شناس باشه، بدون اطراف هر کتابی با از یک کتابی بخونه، میتونه یه دور یه سیری در علم طی بکنه. خیلی مهمه، نمیخواد هر کتابی رو پیش استاد، برای هر فضا و جایگاه علمی کتاب بخون، مابقی خود واقعی بکنی. مرحوم امام خمینی تا منظومه سر کلاس رفته، یه هفته یه دو هفته اسفار رفته، اسفار رو درس داده، فلسفه منظومه رو که میگیره راه رو یاد میگیره، مابقی خودش بتونه ادامه بده. الان ما همینجوریم نسبت به هر فضا یه کتاب شما یاد بگی، ما باقی با خودت بری جلو. خب اینی که میخوام خودمون بریم جلو، لازمه شده که کنارش بدونی کتاب چجوری، از منابع کنارش استفاده کنیم، اطرافش چی باید خونده بشه، چی نباید خونده بشه، با این فضا کاملا برمون حل شده باشه. حداقل اگر میخوایم به خود کتاب اتفاق کنیم، الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشیش بکنیم، به کتاب اکتفا بکنیم، لازمش اینه که ما اطراف بشناسیم، فردا روزی اگه ما این تدریس بکنیم یا خواستیم عمیق‌تر نگاه بکنیم، بتونیم منابع اطرافش رو بیاریم، قشنگ بررسی کنیم، حل کنیم مسئله رو. خب حالا شما باید برنامه‌ریزی کنید، ببینید آقا تو این 3 ساله، تو مثلا 1 ساله تو 3 کتاب می‌خوای بخونی تو نحو، مثلا میگم ببینید هر کتاب چه میزان وقت می‌خواد، به همون میزان وقتی که میخواد. مثلا کتاب اول مثلا نحو مقدماتی مثلا بهتون گفتن 2 ماه، کتاب بعدی مثلا گفتن 6 ماه بعد بخونید، کتاب بعدی مثلا بهتون گفتن فلان وقت بخونید، باید دقیقا تنظیم بکنی وقت تو. با این به هر حال نیاز کتاب، هر کتاب بعد به چه روی، این روش هم خیلی مهمه. اگه مثلا استاد باشه، استاد مثلا بگه آقا من به این میزان وقت مثلا کتاب تمام میکنم، با این میزان، در این میزان وقت با این نتیجه، شما قبل از اینی که هر کتاب بخونی با نتیجه برای شما روشن باشه. شما برنامه سالانه که میخوای بریزی، مثلا 3 سال میخوای برنامه ادبیات بریزی، میگی من 3 ماه اول باید این نتیجه رو بگیرم، وارد 3 ماه دوم که شدم نتیجه به اینجا رسیده باشه، پایان سال اول این نتیجه رو بگیرم، پایان سال دوم. ما یکی از مشکلاتی که بازم تو جلسات قبل گفتمش، طلبه متحیر میشه اینه که این فضاها رو روشن نیست، اصلا خود نتیجه هم تشریح نشده، حتی خود نتیجه برای ما تشریح
نشده،
حتی از ابتدا که میگم میگم تجزیه ترکیب، طلبه میگم من با بدایه تجزیه ترکیب مسلطم، چرا سیتی بخونم؟ میاره تو سر کلاس سیتی میشینه چرت میزنه، تو مغلی میره چرت میزنه، چرا؟ اصلا هدف روشن. یا بعضی از من واقعا اینو میگم، حالا من باب انتقاد اینم، هدفایی که خود حوزه داره با عمل به ما القا میکنه، با حرف نه، با عمل داره القا میکنه، و هدف مناسبی نیست. من گفتم با عمل داره یه سری به هر حال هدفهایی که سعی میکنه، مثلا شماش توی دوره مثلا 3 ساله اون هدفه میتونستی با 1 سال راهکار درست، روش درست به اون هدفه برسی، اون هدف رو برات قطب کرده، گفته آقا میخوای پیشرفت کنی، هدف اینه، تو 1 سال اول به اون هدفه میرسی، 2 سال اون تلفیه. کسی که 2 سال فکرشی باشه که داره عمرش تلف میشه، قطعا برای سال 4مش وقتی وارد میشه نمیتونه دیگه با اون روی کرد و شوق و ذوقی که سال اول داشته وارد سال 4 بشه. درسته؟ از کتاب باید برنامه مشخص باشه سالانه. بعد من پیشنهادم اینه که حداقل یه برنامه 3 ساله داشته باشی. آقا شما مثلا توی 3 سال میخوای چند تا علم بخونی؟ نقد میخوای بخونی، صرف میخوای بخونی، فقه میخوای بخونی، اصول مثلا میخوای بخونی. حالا دیگه هر کسی یه برنامه میخواد. سعی کنید آقا مثلا بگید آقا تو این 3 سال چه کتابای فلسفی رو باید بخونم؟ چه کتابای فقهی رو باید بخونم؟ چه کتابای نحوی رو میخونم؟ یه برنامه 3 ساله برای خودتون داشته باشی. اگر برنامه بلند مدت برای خودتون بریزید، خیلی باعث میشه که این برنامه شما رو تقویت بکنه، باعث میشه که برنامه چی؟ شما رو تقویت. نگاه کنید کسی که طالب یک علمه، اگر بخواد از اون علمه نتیجه بگیره، شرط نتیجه مداومته. اینو میخواستم توی عنوان دیگه خدمت رو از خانم دیگه من ضمناً بهتون گفتم، شرط نتیجه
مداومت.
نگاه کن آقا، اگر میخوای از حوزه، از کتب حوزه نتیجه خوب بگیری، سعی کن پیوسته درس بخونی. این نباشه مثلا آقا این هفته وسط هفته فلان مراسم اومده، ول کنی بریم، فلان روز میاد فلان مراسم بازم ول کنی بریم، اینجور نباید باشه. من شنیدم حوزه نجف فقط روز عاشورا تعطیل بوده، حتی این تابستون درس تابستونی میذاشتن اونجا، چیزی با عنوان تعطیل نداشت حوزه نجف. شرط پیشرفت، شرط پیشرفت چیه؟ مداومته. حالا بازم این مطالب اون خورده چون زیاده سعی میکنیم همه مطالبم به این وضع آخر پراکنده میشه. نگاه کنیم برای مداومت اینه که شرطش اینه که ما به باور برسیم، حوزه رو باور کنیم، بفهمیم که مسیر اون مسیریه که مرضی امام زمانه، اون مسیری که امام زمان میخواد اونو. اگر من بتونم یه نفر رو به راه بیارم، اون هدفی که امام زمان میخواد، اون نتیجه که امام زمان میخواسته. من این مثال رو زدم، حالا بازم میگم اینجا، گفتم نگاه کنید شما همتون میدونید که وقتی یه نفر مرد، این جسدش دیگه هیچ اثری نداره، چه این دیواره که اون بدنه، اما حاضر نمیشید یه شب تا صبحاش بخوابید، به کنارش بخوابید، حتی ممکن سکته هم بکنه آدم. حالا این مثالی هم هست آدم خدمت من، حالا بعد نمیشه باید تو بگیم حاضر نمیشه آدم یه شب تا صبح. چرا؟ علم داره، حضور و صورتش این دل عقل داره، میدونه الان، باور نداره. همون کسی که مردشور هست و حاضره شب نتونست خونم بره، همون جسده بذاره زیر سرش بخوابه. این چرا؟ چون باور کرده که هیچ کاری از بر نمیاد. یه دیگه چه این سنگ چه این دیوار چه اون جسده، درست شد؟ حالا ما نسبت به علوم و حوزوی با اساسا باور داشته باشیم که این مسیر ما بعضی از مواقع میگیم آقا فلان مراسم بریم ولی به درس نپردازیم. بابا علمای سابق رفته طرف دیده کتابی ضد شیعه نوشتن، رفته اون کتاب رو آورده با اون تلاش و قول داده تو این مدت این کتاب رو برگردونه، اومده اون کتاب نسخه برداری کنه، شروع کرده به نوشتن، از خستگی خوابش میبره، امام عصر میاد دنبالش رو مینویسه. ما باید باور بکنیم. برید رابطه علامه هلی رو با امیرالمومنین ببینید. علامه هلی برای سوال پیش میاد دیگه، برم از حرم از امیرالمومنین بپرسم بیام. دیدار علامه مجلسی که خدمت امام عصر رسیده رو بررسی کنیم. ما باید باور کنیم مسیر رو. ما خیال میکنیم بعضی مراسم ها بیشتر نتیجه داره تا درس خوندنه. خواهد درس خوندن هدف من باشه، باور بکنیم مسیر امام زمانه، خب نباید درس خونه رها بشه. اثرش هم اثر کار دیگه است. چیزه دیگه هم نیازه، هیئت هم نیازه. کسی از بر نیفته، کسی نگه آقا مثلا درس بخونه هیئت نریم. نه، هیئت هم باید بره آدم. مجلس روزه برپا شد آدم بره. برای ما بحث مثلا اینه که دیگه مثلا آقا هر مرگه عده من دیدم یه جورو متزلزلن تا میان درس چهار رو شروع میکنه کتاب رو میخونه، بعد فلان مسافرت پیش میاد 10 روز میره فلان جا، بعد میخواد یه اونو ادامه بده، بعد مدت میگه آقا ببخشید نتونستم ادامه بده. مداومت اگر میخوای نتیجه بگیری با مداومت داشته باشه. مداومت شرط نتیجه است. خب برحال، حالا تو این سیر محوریه، تو این سیر هم همینجوره، سیری که ما میگیم سالانه با دادن برنامه‌ریزی کنه با مداومت، بر اساس ظرفیت خودتو برنامه‌ریزی کنید. میگیم تفریحانه درس بخونید ولی با مداومت درس بخونید. اگر قرار شد روزی 3 ساعت درس بخونید، واقعا رو 3 ساعت بخونید، رها نشه. حالا ممکنه یه سری استثناءات هم پیش بیاد، یه سری استثناءات هم
پیش بیاد.
حالا ما بعضی از مواقع دیدیم مثلا کسی اقوام دورشون از دنیا رفته باشه، به خاطر اون از دنیا رفتن اون درس تعطیل میکنه. من سابقا هم گفتم نسبت به مرحوم های جزائری، میگن آقای جزائری تو حوزه منصوری شیراز درس میخونه، خبر بهش میدن پدرش از دنیا رفته، فردای درسی سر کلاس نمیره، میگه بالا به منظور عزا و تسلیت ما تو حجره بشینیم سر کلاس نریم. فرداش که اون روز بگذره، فرداش که میره سر درس دیگه استاد راش نمیده. مرحوم های جزائری هم از علمای بزرگ راش نمیده سر کلاس، میگه شما دیگه اصلا شأنیت درس خوندن رو نداری. چرا؟ چون یه روز نیومدی. پدرت مرده دلیل نمیشه که. بابای من سابقا هم گفتم مرحوم نجفی صاحب جوار کلام 42 جلد، پسرش از دنیا رفته، سر قبر پسرش نشسته، جنازه رو این مردم به نظر روز عید بوده میخواستن نماز عید رو بخونن، بیان تش جنازه انجام بدن و حالا بچهش رو خاک سپاری کنن، سر قبر نشسته، میگه الان وقت 2 صفحه جوار بنویسن، 2 صفحه جواهر بنویسم. نگاه، اینا دقیقا اون کسانی هستن که این مسیر رو باور کردن. پسرش از دنیا رفته، سر قبر پسرش نشسته میگه دو صفحه جواری بنویسم. این کتاب جواری که امام همش میگه فقه جواهری فقه جواهری، منظورم این جواری کلامه. بله ما باید نسبت به علوم حوزوی باور داشته باشیم. وقتی ما مداومت نداریم رو علوم حوزوی دائما ایور دائما، حالا یه مراسمی میشه 10 روز مثلا اینجا هستیم 10 روز اونجا هستیم، اینها نشانه باور نکردن مسیر خودمونه. ما با علم داریم و میدونیم مسیر امام زمانه. میگه الان قدمی که داریم برمیداریم مثلا برای امام زمانه، ولی باور نداریم که امام زمان داره ما رو میبینه، باور نداریم که بابا اون ما احاطه داره، مسیر امام زمانه، باور نداریم که شما فردا روزی عالم بشید میتونید عالمی رو متحول کنید. مرحوم امام عالمی رو متحول کرد. یک حکومت 2500 ساله رو ریشه شو کند مرحوم امام، بعد دنیا رو الان امام متحول کرد. نشونه یه تحولی که امام ایجاد کرد، همه کشورهای دنیا داره اتفاق میفته. بحرین رو ببینید، مثلا کشور آفریقایی رو ببینید، حتی خود کشور اروپایی رو ببینید، خیلی کشور دیگه میشه اینجور. امام استارتش رو زد. امام یه طلبه بود، باور کرده بود مسیر. امام اگه به راه خودش قبل از انقلاب راه خودش رو باور نکرده بود، هیچ وقت نمیتونست انقلاب کنه. شاید بعضی از اطرافیان امام تا قبل از انقلاب باور نداشتن انقلاب میشه، حکومت از بین میره، ولی امام باور کرده بود. چون باور کرده بود تونست انقلاب بکنه. آره مثالای مختلف هم براتون زدم، مرحوم آقای نجفی، مرحوم امام. اگه ما باور بکنیم برای طریق میتونیم راه به حوزه رو میتونیم نتیجه خوب هم بگیریم. خب حالا برنامه سالانه سعی کنید با حالا ما سعی میکنیم انشاءالله این برنامه های فضای ادبیات و فقه و اصول اینا انشاءالله ارائه بدیم، ولی شما انشاءالله سعی کنید برای هر علمی یه برنامه بلند مدت هم داشته باشید. بگید آقا این ادبیات رو تو چند سال نفر را بگیرم. سعی کنید هر علمی که وارد میشه کامل بخونید اون علم. الان مثلا دیدید آقا یه عده میان آقا ادبیات درد نمیخوره. من بهتون پیشنهاد میکنم اصلا با این آدم ها دمخورم نشه، حرف هم نزد، یعنی هم حرف بزنید قهر بکنید، یعنی تو بحث علمی با این آدم وارد نشه. شما برید کسانی رو نگاه کنید که از ادبیات نتیجه رو گرفتن. برید نگاه به علامه طباطبایی کنید. برید به خیلی بزرگان دیگه نگاه کنید. ببین اینا چگونه. مرحوم تبریزی، حالا تبریز میگن همون تفرش، این مرحوم برید آقا چه تفسیر نمیشه، چگونه به ادبیات پرداخته. فضای ادبیات بعضی نکات ادبی توی تفسیر وجود داره. یک تفسیری که شاید بگم هم شیعه ازش استفاده میکنه هم سنی. خب ادبیات قوی نبود که میتونست اینا رو بنویسه. حالا یه عده میان میگن ادبیات نخونید. حالا همون آقایونی که میگن ادبیات نخونید فلان جا، ببینید خودشون اصلا چه نتیجه رو گرفتند، اما قدما چه نتیجه رو گرفتند. اون مسیر علامه طباطبایی، آیا حسن زاده آملی، آلمان کار خیلی از بزرگان دیگه، ببین چه نتیجه گرفتن، آقایون دیگه دارن چه نتیجه رو میگیرن. خب حالا هر علمی که وارد میشه سفت صدش کار کنید. آقا فلسفه میخوای وارد بشی، فلسفه کار زیاد میخواد، یه برنامه بلند مدت. مثلا فلسفه شاید یه دوره کامل شاید 10-15 سال طول میکشه. تو که 10-15 سال کی میخوای بخونی اینا رو؟ با از همین الان مثلا باید، حالا نظرات مختلفه، بعضی میگن بعد از منطق مظفر شروع کنید، بعضی نه هم پایشیش. حالا ما فرض میذاریم بر پایشیش، از پایشیش شروع کردید فلسفه خوندید، قبلش کلامت هم کامل خوندید، الان یه برنامه بلند مدت بری فلسفه بریز. بگو آقا من از حالا هر روزم مثلا ساعت 6 صبح تا ساعت 7 صبح فلسفه میکنم به مدت مثلا 5 سال، به مدت 6 سال. این نتیجه میده. یه قطعا یه نتیجه خوب میتونی ازش بگیری. برنامه. بعد وقتی شما برنامه بلند مدت میریزید، موجب هر وقت نگاهی به اون برنامه کنی شما شارژ میشید. چون مسیر مشخصه. با نگاه‌های اساتید مختلف اون برنامه ریختید. منبع شناسی کردید. وقتی می جایگاه خودتون تو اون برنامه نگاه میکنید، مثلا شما تو مرحله اولی، مرحله دومی، مرحله سومی این برنامه هستی، جایگاه خودتون نگاه میکنید، اینقدر پیشرفت داشتی، خود نگاه به برنامه دوباره شما شارژ میکنه. موجب میشه با یه روحیه حالا تازه و مجدد و قوی دوباره برنامه تو اجرا کنید. پس من چیزی که پیشنهاد میکنم اینه که سعی کنیم اشاره یه برنامه بلند مدت هم ما هم روزانه هم هفتگی حالا تا حدود ماهانه، ماهانه هم از این مثلا میگه آقا شما فلان علمو که میخواد ادامه بدید، این علمه مثلا توی سال مثلا شما این نتیجه رو بگید، چند ماهه این کتاب تموم میشه. مثلا ممکن توی سال ممکن دو کتاب بخواید بخونید، ببینید چند ماه این کتاب تموم میشه، برنامه برون چند ماه داشته باشید، برنامه چند ماه بعدتون رو باید مثلا عوض کنید به نسبت برسود. من میخواد پیشنهاد میکنم که برنامه برحال سیر محور رو ادامه بدید. خب حالا یه سوالی بحثی ما باقی میخواد بمونه، بحث زیاده اول این برحال مباحث مشاوره، ولی حالا انشاءالله دیگه ما باقی میخواد بمونه جلسه مجزایی. حالا میخواد این نکته هم قبلش بگم، سعی بکنید آقای زمانی که میخواید درس بخونید، چون اشاره بهش کردن اینو میگمش، سعی کنید تو هنگام درس خوندن کسانی رو همراه خودتون قرار بدید که هم فکر خودتونن. اگر شما مداومت داری اونم مداومت داشته باشه، وگرنه از کسانی که به نسبت ضعیف باشن، ضعیف که میشن میگم و ضعیف علمی نمیگم، یه موقع یه نفر استعداد ضعیف
تلاش
بالاست ولی تلاشش بالاست، کار میکنه، یه نفر آقا سطح دیدش پایینه، فکرش ضعیفه، هر علمی که میگه آقا بخون یاری ولش کن نمیخواد بخونیم، اینقدر بخون سطحی بخون کم بخونی به درد نمیخوره، نه اینا این فکر رو به درد شما نمیخوره. سعی کنید من میگم از اینا پرهیز بشه، چون نگاه بزرگان بکنید، سعی وحید رو نگاه کن، حضرت آی وحید رو نگاه کن، حضرت آی سیستانی رو نگاه کن، همشون مثلا شاگردای خوبی بودن، مرحوم آی خوبی، مثلا حضرت آیت الله حسن‌زاده رو نگاه کن، حضرت آیت الله جوادی هم نگاه کن، هر دو تاشون شاگرد علامه طباطبایی بودن. میبینید که بیشتر اون کسانی که همراه هستن بودن نتیجه ها هم به هم نزدیکه.
بله
درسته؟ و این خاطر سعی کنید یه همراه مناسب برای خودتون انتخاب کنید، یه کسی با تون مباحثه کنه، یه کسی برحال رفاقت کنه، یه خیلی مسائل دیگه که به خودتون، به راهتون، به فکرتون نزدیک باشه. توی جو هم که میرید ولو این که توی جوی باشید که هیچ کس درس نخونه، شما محکم راه خودتون ادامه بدید. ما همین چه خدمت رو عرض کنم، ما باید اول خودمون باور کنیم. زمانی که امام بلند شد میخواست انقلاب کنه، اول خودش تنها بوده ولی باور کرده، کسی که راه خودش رو باور کرده، نه اینکه برحال بی باور باشه. و همین خاطر خودش هم به عنوان یه طلبه حرکت میکنه مقابل یک رژیم با اون قدرت تو منطقه، خود کشور تو منطقه، تو دنیا، میتونه اون رژیم رو سرنگون بکنه. خب حالا انشالله که وقت اهل بیت یک فایده از این بحث برده باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم